درمان رو مطرح میکنیم که اهمیت این که مراجعه های منظم داشته باشن رو بهشون میگیم و 1% هم به هر حال این درمان ها میتونن ناموفق باشن، ولی ما نگرانی بابت عدم موفقیت این درمان ها نداریم، چون درمان های جایگزین کاملا در دسترس و موفقیت بالا همچنان برای ما وجود داره. ما موقعی که به پالپ میرسیم، خب خیلی وقتا ما علائم بیمار رو از قبل تو ذهنمون داریم، میدونیم، ولی یکی از مهمترین مواردی که بهش اشاره میشه این هستش که اون بافت پالپی که ما در حال حاضر داریم مشاهده میکنیم به چه صورت هستش. اگه بافت پالپی کاملا نرمال و زنده باشه و از نظر ظاهری و میزان کنترل خونریزی که حالا ما از اون ناحیه داریم قابل کنترل باشه، مثلا طی 5 تا 10 دقیقه، اصولا میتونیم این احتمال رو بدیم که درمان وایتال پالپ تراپی ما درمان موفقی خواهد بود، که این میتونه تو سطح‌های مختلفی باشه. خیلی وقتا یه مقدار کمی از بافت پالپی حس میشه و همون ناحیه فقط پوشانده میشه، ولی گاهی مجبوریم عمق بیشتری از بافت پالپی رو از بکنیم و این سطح‌های مختلفی داره که حالا من وارد اون ترمینولوژی‌های خیلی تخصصیش نمیشه.
درست. پس دقیقاً حین درمان هم باز ممکنه که تصمیمات ما تغییر بکنه. آقای تور، اینجای صحبتمون رو داشته باشیم، بعد از اینکه برگشتیم قطعا سوال بعدی این خواهد بود که اهمیت این درمان پالپ زنده یا وایتال پالپ تراپی چه چیزی است. اما در این بخش به اتفاق شما و شنوندگان عزیز و ارجمند با هم دیگه بریم بشنویم و کنکاشی بکنیم در یکی از حوزه‌های مهم علم مرتبط با سرطان دهان. بشنویم کنکاش رو، برمیگردیم با ادامه گفتگو.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همکاران محترم. دکتر فاطمه عباسی هستم، استادیار گروه بیماری های دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مبحثی که من در خدمتتون هستم در ارتباط است با سرطان دهان. کلا سرطان دومین علتیه که باعث مرگ میشه بعد از بیماری های قلبی عروقی، منتها در افرادی که سنشون کمه خود سرطان میتونه علت اصلی مرگ باشه برای اونها قبل از بیماری‌های قلبی عروقی. سرطان دهان و اروفارنگ تقریبا 3% از تمام سرطان‌های ایالات متحده رو میتونه تشکیل بده و سرطان دهان خودش شامل طیفی هستش از نئوپلاست‌های بدخیم که در دهان میتونه رخ بده. بعد از 40 سالگی به ازای هر دهه میزان ایجاد سرطان هم در مردان و هم در زنان میتونه افزایش پیدا بکنه و میزان بقای 5 سالشون هم برای تمام مراحل سرطان عفونت دهان و حلق 63% میتونه باشه. یه سری فاکتورهای بیوشیمیایی هستش که در پاتوژنز استیسی میتونه دخیل باشه. حداقل 80% از موارد همراه هستش با یه سری ابنورمالیتی های سلولی که میتونه ناشی از تماس مزمن و گسترده به کارسینوژن هایی باشه که در دود تنباکو، الکل، تنباکوی غیر تدخینی و در آسیای جنوب شرقی جویدن آرکانات هست که میتونه به صورت‌های مختلفی مثلا پن ایجاد بشه. 10% موارد میتونه مرتبط باشه با تابش اشعه یووی و نقص ایمنی مثل عفونت HIV، پیوند عضو و یا عفونتی با HPV، به خصوص اونا که حالت های ریسک دارن 16 و 18 که به خصوص اگر در قاعده زبان و رزه ها باشن در ایجاد استرسی میتونه نقص داشته باشه. سندروم پلامر وینسون، کمبود ویتامین آ، خودش میتونه یه ریسک فاکتوری باشه برای ایجاد سرطان در حفره دهان و اروپارنگ. یه سری فاکتورهایی هستش که نقش کمتری داره مثل ترکیبات ارسنیک که در درمان سیفیلیس استفاده میشه، کمبودهای تغذیه‌ای، تماس زیاد با موادی مثل گرد و غبار چوب و فلز، عفونت کاندیدا و یا بیماری که مبتلا به آنمی فنکنی هستن، اینا خیلی مستعد میشن به استرسی. شایع‌ترین تغییرات سلولی که میتونه باعث ایجاد استرسی باشه این حذف شیمی هستش که میتونه در کروموزوم 9 به خصوص در P53 اتفاق بیفته. حالا استرسی اصلا به چه شکلی هستش؟ روی نماهای مختلفی رو میتونیم از استرسی در داخل دهان ببینیم، یا به صورت یه پچ سفید یا قرمز، یا یه توده اگزوفیتیک هست، یه زخم هست، یا یک زایه برجسته گرانوله، و یا حتی میتونه ترکیبی از این انواع هم باشه. مثل زایعات سفیدی داریم که بیاییم با گاز اینها رو روشون بکشیم، این زایعات برداشته نمیشن و این نمای غیر اختصاصی دارن، بهش رو میگیم لوکوپلاکیا. اینها میتونه با پتانسیل پیش بدخیمی باشه و 19% این لوکوپلاکیاها دیسپلاستیک هستن و حتی 4% اونها در بیوپسی اولیه خودشون استرسی اصلا گزارش میشن. لوکوپلاکیایی که در بیوپسی اولیه سرطانی نیستن میتونه در طول زمان 6-10% تبدیل به سرطان بشن. مثل لوکوپلاکیاهای سفیدی هستش که غیر هموجن هستن، میتونه مثلا زخمی باشه، بروکوز باشه، اینها میزان سرطانی شدنشون بیشتر هستش نسبت به لوکوپلاکیایی که به صورت هموجن هست. مثل زایعات قرمزی داریم که اونها غیر اختصاصی هستش در مخاطر دهان، اینا رو بهشون میگیم ارتروپلاکیا. اینا درسته که شیوع کمتری نسبت به لوکوپلاکیا دارن، ولی در 60% موارد اینا در بیوپسی اولیه خودشون بدخیم گزارش میشن. اکثر کارسینومای اولیه‌مون بدون علامت هستن و بعضی هاشون میتونه پیشرفت بکنه و به صورت زخمی بشه، یه حاشیه برجسته ایجاد بکنه و سختی کش اسلامی ایدیولایزد شده. اینها دیگه ولی دیگه اگه درد بخواد ایجاد بشه در مراحل آخر بیماری ممکنه که ایجاد بشه. نوایی که با ریسک بالا هستش شامل کف دهان هست، سطوح لترال و ونترال زبان هست. نوایی که کمتر کراتینیزه هستن نسبت به کارسینوژن ها خب بیشتر حساسن. مخاطب با کال و لثه شایع‌ترین محل هایی هستش که میتونه ایجاد سرطان بکنه. ما یه دایره‌ای داریم روی لثه به اسم PVL که پولیفراتیو وروکوز لوکوپلاکیا هست که بیشتر در روی لثه فک پایین اینها دیده میشه. و جاهایی که مثل لب بالا وسط دورسال زبان به ندرت میتونه ایجاد سرطان. نقش دندون پزشک حالا در این سرطان ها چیه؟ دیگه اولا در کنترل بیماران سرطانی نقش خیلی مهمی دارن. اصلا شناسایی زود هنگام بیماری میتونه خودش باعث بشه که جلوگیری کنه از پیشرفت بیماری و یا حتی به بدخیمی های استرس های آخر. میتونیم یه تاریخچه و در واقع یه حالت بالینی خوبی از مریض بپرسیم، آیا تنباکو استفاده میکنه، آیا الکل مصرف میکنه یا نه، که اینها خودشون در واقع حالت سینرژیک دارن در ریسک‌فاکتورهایی که برای ایجاد سرطان دهان و حلق هست. ما اگه یک زایعه ای در داخل دهان دیدیم، بخصوص یک زخمی برگردیدیم که حالت ایندیورزد داره، درسته که ممکنه اینها به علت ترومای چیزی ایجاد شده باشه، میایم ابتدا تمام اون عامل های تحریکی رو حذف میکنیم و درمان های تسکینی رو برای بیمار انجام میدیم. اگر بعد از 2 هفته اصلا خوب نشد، حتما باید از این زایعاتی که مشکوک هستیم بیوپسی برداشت بشه. برای بیمارانی که سرطانی هستن ما یه سری کارهایی داریم، باید قبل از درمانشون انجام بدیم، حین درمانشون و بعد از درمان سرطانشون، که حتما اینها شامل توصیه‌های بهداشتی دهان هستش، استفاده از رژیم غذایی غیر پوسیدگی‌زا، جرم‌گیری باید حتما به صورت پروفیلاکتیک انجام بشه، فلورال تراپی بشه، منابع تحریکیشون همه حذف بشه، عفونتی اگر در داخل دهان هستش باید حتما حذف بشه، اگر کودک هستش که تحت شیمی درمانی یا رادیوتراپی قرار می‌گیره باید حتما دندونش کلی که لخ هست تشکیده بشه، باید تمام اوپرکولوم لثه باید حتما با جراحی اینها برداشته بشن، باندهای ارتودنسیشون باید حتما برداشته بشه. اگر ما مجبور به کشیدن دندان هستیم باید حتما به صورت ایدئال 3 هفته قبل از شروع شیمی درمانی یا رادیوتراپی باید دندون کشیده بشه، و اگر دیگه در شرایط خاصی هستیم با فرصت داریم حداقل 1 هفته قبلش باید انجام بشه. اینها به علت اینکه عروقشون به هر حال تحت تاثیر قرار میگیره بعد شیمی درمانی و رادیوتراپی که میشن، میتونه به دنبال کشیدن یک زایعه به اسم استورادیونکروز برای اینها ایجاد بکنه. شایع‌ترین مشکلاتی که ما میتونیم برای بیماران داشته باشیم بعد از درمان شیمی درمانی و رادیوتراپیشون موکوزیت هست که التهاب مخاط دهان هست که میتونه ناشی از اثرات سایتوتوکسیک خود اشعه باشه یا داروهای ضد نئوپلاسم باشه که روی اپیتلیوم دهان با تقسیم سریع میتونه اثر بگذاره، که اینها زخمی خیلی زیادی ایجاد میکنه و درمانشون هم خیلی سخت انجام میشه. یه سری چیزایی که دیگه داریم عفونت ثانویه هست، اگر تعداد وایبیسی های اینها به کمتر از 2000 تا برسه به نظر سیستم ایمنیشون به هر حال قدرت لازم رو نداره در مقابله با این عفونت ها، ممکنه که دچار عفونت ثانویه بشن. شاید این ارگانیسمی که میتونه ایجاد کننده عفونت فرصت طلب باشه در این بیماران کاندیدا آلبیکنس هست. یکی دیگه از مشکلاتی که با اینها داریم خونریزی هستش. اینها به علت اینکه شیمی درمانی یا رادیوتراپی با دوز بالا دریافت میکنن که خود مغز و استخوانشون به دلیل بیماری درگیر هستش، مستعد ترومبوسیتوپنی میشن. اگر که شما پلاکتیمون به کمتر از 50,000 تا برسه، اینا حتی با یک مسواک زدن ساده هم ممکنه که خونریزی از لثه داشته باشن. برای همین حتما باید بهشون گوش داد بکنید. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی مشکلات برامون ایجاد میکنه، کاهش بزاقه به دنبال رادیوتراپی، که اینها قدرت بزاقه به علت اینکه فنکشنشون از دست میدن، کاهش بزاق و خشکی دهان، و به دنبال خشکی دهان ما عوارضی که میتونیم ایجاد بشه، یکی پوسیدگی های زیادی در داخل دهان هستش، زخم هایی هستش که در داخل دهان هست، سرمون سوزش دهان در اینها ایجاد میشه، عفونت های قارچی، حساسیت دندانی میتونه برای بیماران ایجاد بشه. خیلی ممنون از توجه شما عزیزان. امیدوارم که مباحثی که خدمتتون گفتم مورد فایده قرار گرفته باشه.
سپاس از این که برنامه خودتون سپهر دانش رو میشنوید. تشکر میکنم از استاد ارجمند سرکار خانم دکتر فاطمه عباسی که نکات مهمی رو برای ما مرور کردن. بریم سراغ پیامکی شما عزیزان، اونها رو مرور بکنیم و ادامه سپهر دانش امشب. 991-2141 برای ما گزینه سوم رو ارسال کرد حسین شیخی از کرمانشاه، یعنی معتقده که دندان با سابقه درمان ریشه اگر حساس به دغدغه باشه باید وایت آپارت تراپی بشود. یه مقداری باید با دقت بیشتر در حقیقت به گزینه ها نگاه بکنیم. ۹۱۷-۲۴۵۲ برای ما گزینه دوم رو ارسال کردن، دندان دائمی پوسیده کودک 6 ساله. خب حسین جانم گزینه‌شون تغییر دادن، گزینه دوم رو برای ما ارسال کردن. سپاس از اینکه شنونده فعال برنامه خودتون سپهر دانش هستین. آویشا جعفری از اصفهان و توبا حبیبی از تبریز و تشرمندگان همیشگی برنامه ما سپهر دانش هم برای ما گزینه دوم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. سوال امشب ما این بود: در کدام یک از شرایط زیر درمان وایتال پالپ تراپی یا پالپ زنده انجام میدهیم؟ مورد اول دندان با آبسه، مورد دوم دندان دائمی پوسیده کودک 6 ساله، و مورد سوم دندان با سابقه درمان ریشه که الان حساس به دغدغه است. همچنان فرصت دارین تا پاسخاتون رو به 30102 برای ما ارسال بکنید. اما یک روز و 9 ساعت و 17 دقیقه تا انتخابات 11 اسفند ماه. در رابطه با انتخابات بشنویم صحبت های جناب آیت‌الله سرمست رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. دشمن ستیزی و مبارزه با استبداد و استعمار و هر دشمن زیاده خواه خارج ایرانی در گوشت و پوست و خون مردم ایرانه. عدم شرکت در انتخابات هم خاص دشمنان ماست. مطمئنا مردم در انتخابات رأی دادن رو انتخاب میکنن و یک وظیفه دینی و ملی برای خودشون میدونن. تا الان هم همین کارو کردن و ما همه با هم دیگه انشاءالله در انتخابات شرکت.
از عشق وطن سرشار بگذشته ز جان و تن، با همت و سعی ما آباد شود میهن، گلبند حضور ما رأی تو و رأی من.
قطعاً حضور نخبگان برای انتخاب نخبگان در انتخابات میتونه تأثیر مفیدی رو در آینده و سرنوشت کشور داشته باشه، مخصوصاً که کمیسیون‌های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان هم در مجلس داریم که بهتر هست و قطعاً باید افرادی در اون رو حضور داشته باشن که مرتبط باشن با حوزه‌های علوم پزشکی و از در حقیقت نظام پزشکی در اونجا باشن و بتونن اتفاقات مثبتی رو رقم بزنن. برگردیم به ادامه بحث تخصصیمون در رابطه با درد درمان ریشه و صحبتمون با جناب دکتر استانبول نساج در رابطه با این موضوع. دکتر، اهمیت موضوع در چی هست؟ چرا ما یک آلترناتیو ایجاد کردیم در کنار درمان ریشه کانونشنال و قدیمی خودمون، جایی که گاهی هم به این نقطه میرسیم که شاید نیازمند این باشه که یه مقدار دچار چالش بشیم، بیمار هم باید پذیرای این درمان بشه، اهمیت موضوع در کجاست؟
ببینید، داستان اینه که خب خیلی وقتا وقتی بافت دندان ما کامل شکل نگرفته، یعنی هنوز طول ریشه کامل نیستش، ضخامت ریشه کامل نیستش، دندان از نظر تحمل نیروهای جونده و به طور کلی تحمل نیروهایی که قراره بهش طی جویده یا حتی حالت عادی بهش وارد بشه، خب خیلی استحکام خوبی نداره. این درمان‌های وایتال پالپ تراپی کمک می‌کنه که ساختار دندون به اون تکامل خودش ادامه بده. برای همین هستش ما تاکید می‌کنیم تو سنین پایین‌تر تا جایی ممکن به سمت این درمان‌ها حرکت بکنید. و قسمت بعدی، به طور کلی مطالعه انجام شده توسط تلال و همکاران توی فنلاند که اومدن دیدن دو گروه از دندان‌ها بودن. یه گروه از دندان‌ها درمان ریشه براشون انجام شده بود، ولی یه گروه از دندان‌ها فقط صرفاً درمان‌های ترمیمی و وایتال پالپ تراپی، و در نهایت دیدن به طور کلی عمر اون دندان‌هایی که براشون روت کانال تریتمنت انجام شده بود پایین‌تر بود از درمان‌های وایتال پالپ تراپی و درمان‌های ترمیمی. علت هم این بوده که به هر حال این درمان‌های ریشه باعث کاهش استحکام ساختار دندان میشن و حفظ حیات پالپی مهمترین فاکتوری که داره، با توجه به اون الیاف عصبی که توی ساختار دندان حفظ میکنه، کمک میکنه شما نیروهای جویدنی که به دندان وارد میکنی نیروهای کنترل شده تر و بهتری باشه. برای همین در نهایت بلند مدت تجمع این فاکتورها کمک میکنه که طول عمر دندان در دهان فرد بیشتر بشه.
در واقع ما داریم به این فکر میکنیم که یه جورایی درمانهای تهاجمیمون رو به تعویق بندازیم و چقدر مهم خواهد بود این که ما اصول رو یاد بگیریم و بر اساس اصول این کار رو انجام بدیم. به طور اگه مفصل راجع به روند همین درمان پالپ زنده هم یه توضیح داشته باشین. این که خب ما بیمار اومد، علائم رو بررسی کردیم، حین درمان هم اون نکاتی رو که شما اشاره کردیم بهش توجه کردیم و حالا رسیدیم به این نقطه که می‌خوایم درمان پالپ زنده رو براش انجام بدیم. ما چه ابزارهایی نیاز داریم؟ غالباً دیگه به درون کانال و اون ابزارهایی که برای پاکسازی درون کانال داره احتیاج نداریم. این که چه اتفاقی قرار رقم بخوره و چه ابزارهایی استفاده می‌کنیم؟
ببینید، حالا به طور خلاصه اگه بخوام به همین موارد اشاره بکنم، وقتی شما به بافت پالپی دسترسی پیدا میکنید باید یک ایزولاسیون کاملی داشته باشه، یعنی هیچ گونه میکروارگانیسمی چه توسط بزاق و چه توسط وسایل محیطی نباید وارد اون فضا بشه، که ما اصولا این مواقع از وسیله به اسم رابردم استفاده میکنیم. برای حس بافت پالپی هم توصیه میشه از اون فرزی که برای حسب پوسیدگی استفاده میشه، از اون فرز برای حسب بافت پالپی استفاده نشه. یعنی ما حتی تعویض فرز هم عین کار داریم. بعد از اینکه بافت پالپی رو حذف کردیم، خب با یه سری موادی که اصطلاحا هموستات یا بند آورنده خون هستن استفاده میکنیم، برای اینکه بتونیم ببینیم آیا اون بافت پالپی ما قابلیت ایجاد یک لخته مؤثر رو داره و میتونیم شرایط بافت پالپی رو کنترل بکنیم یا نه. بعد از اینکه اون بافت پالپی کاملا به کنترل ما در اومدش، از یه سری موادی که اصطلاحا بایو اکتیو هستن، یعنی برای بدن کاملا قابل تحملن و زیست سازگار هستن، استفاده میکنیم که این مواد مثلا میتونه MTA باشه یا مواد مشابه با MTA که از پایه کلسیوم سیلیکات بیس سمنت ها استفاده میکنن. این رو میایم روی اون بافت پالپی زنده قرار میدیم و در نهایت اون ترمیم نهایی رو هم برای بیمار انجام میدیم. این ماده بافت در واقع کمک میکنه که بافت پالپی ما زنده بمونه، به حیات خودش ادامه بده، تکامل ریشه ادامه پیدا بکنه و در نهایت هم لازمه که بیمار در فالوآپ های مختلف 6 ماه، 1 سال و حتی سالانه به ما بعدش مراجعه بکنه که ببینیم این روند تشکیل ریشه و ادامه حیات ساختار دندان به چه شکل هستش.
درست. اون یه بحثی هم که مطرح میشه، میگه که خب ما درمان پارپزنده رو انجام دادیم، اینکه اون ترمیمی که قرار است انجام بدیم رو کی انجام بدیم. یک سوال خیلی اساسی این هست که من پانسمان رو قرار بدم، دندان رو در شرایط فالوآپ بذارم، یا اینکه نه بیام بلافاصله ترمیم رو انجام بدم تا با اون سیلی که میخوام دقیقاً برسم. کدوم یکی از اینا باید انتخاب ما باشه؟
یعنی کانسپت اصلی این هستش که شما بعد از اینکه اون ماده بااکتیو رو روی بافت پالپی قرار دادین، خب ما یه پنبه مرطوبی رو روی اون ماده قرار میدیم و بعد پانسمان میکنیم. هدف اصلی این هستش که این مواد بلافاصله اون ستینگ نهایی و شکل‌گیری نهاییشون بلافاصله پس از اینکه قرار میدیم نیستش. برای همین خیلی وقتا ترجیح میدیم که یک زمانی بگذره، مثلا حدودا میگم بین 24 تا 48 ساعت. اگر بیمار بتونه توی این بازه زمانی به ما مراجعه بکنه، بعد از 24 تا 48 ساعت این پانسمان قبلی رو برمی‌داریم، پنبه رو برمی‌داریم، چک می‌کنیم که آیا ماده ما به اون میزان از ستینگ و در ست شدن رسیده و بعد درمان نهایی رو اینجور مواقع میتونیم انجام بدیم. ولی توصیه به این هستش که یه مقدار فاصله بیفته و اون ستینگ رو ما ببینیم. ولی خب گاهی وقتا پیش میاد بیمار ممکنه محدودیت در واقع حضور در جلسات متعدد درمانی داشته باشه. این مواقع هم میتونیم حالا با یه مقدار لحاظ کردن یه سری فاکتورها درمان رو بلافاصله انجام بدیم، ولی خب باز اون هم به هر حال نیاز به فالوآپ‌های طولانی مدت داره.
درسته. من اگه دانشجو دانشگاه باشم قطعا این سوال از ذهن من میاد، میگه که خب ما وقتی میتونیم یک پالپی رو که اندکی التهاب داشته رو طبق درمان وایتال پالپ تراپی نگه داریم، پس چرا موقعی که درمانهای کاملشانمون رو انجام میدیم، درمانهای مرسوم، حتما میخوایم که تمام طول کانال رو پاکسازی انجام بدیم؟ خب دندان اگر وایتال بوده 5 میلیمتر هم من پاکسازی نکنم. این تفاوت در کجاست که ما در اون درمان میگیم که نه شما باید حتما تمام فضای در حقیقت باز شده رو تمیز بکنی و با گوتاپریکا در حقیقت اونو پر بکنی مثلا؟
ببینید اینجا بحث اصلی که پیش میادش این هستش که تو اینجور مواقع درسته که ما خیلی وقتا اول که شما کنترل دقیقی خیلی وقتا ندارین که بتونی بافت پالپی رو و اون طولی که میخواین داخل ریشه ها قطع بکنی. هرچند امروزه داره یه سری تکنیک ها میاد که ما بیایم یه مقدار درمان های عمیق تری انجام بدیم، یعنی الان مثلا سرویکال پالپوتومی داریم، حتی گاهی وقتا میگن شما میتونین 4 تا 5 میلیمتر هم وارد فضای کانالا بشین، پالپو قطع بکنین و بعد درمان وایتال پالپ تراپی تو رو انجام بدیم. یک بحث این هستش، یه بحث هم نگاه آینده نگر هستش، یعنی اینکه به هر حال این درمان های وایتال پالپ تراپی یه سری عوارض میتونن داشته باشن. یکی از مهمترین عارضه‌هاش بسته شدن فضای کانال های همون PCO پالپ کانال ابلیتریشن هستش. این رو هم ما باید لحاظ بکنیم، یعنی اگر شما درمانی انجام بدین که بعداً امکان اصلاحش خیلی کمتر باشه، خب این یه جورایی میتونه احتمال این که به هر حال بخواید درمان‌های مکمل انجام بدین رو کمتر بکنه. مثال عرض می‌کنم، شما درمان وایتال پالپ تراپی انجام میدین، کانال‌ها شروع به بسته شدن می‌کنن، دندان عفونت می‌کنه. اگر فول پالپوتومی انجام داده باشین، به هر حال در سطح همون حفره دسترسیتون نیاز هستش که ماده قبلی رو بردارین و در نهایت به کانال دسترسی پیدا کنین. ولی اگر اون مواد رو داخل کانال‌ها قرار داده باشین، با توجه به اینکه ما امروزه هیچ حلالی برای ماده ها نداریم و حذف کردنشون نیاز به یک سری تراشای اگریسیو و تهاجمی داره، در نهایت شاید مجبور بشین که دندان رو به سمت کشیدن سوق بدین.
درسته. دکتر، یه بحث خیلی مهم برای همکاران ما وقتی بیماران مراجعه میکنن، البته بماند که بیماران هم در این حوزه خیلی خیلی سرخودانه دارو مصرف میکنن، این که ما وقتی این درمان ها رو انجام میدیم نیاز به تجویز آنتیبیوتیک ها و مسکن ها به طور کلی داریم یا نه؟
یعنی به طور کلی برای وی پی تی ها که ما اصلا بحث آنتیبیوتیک ها رو نمیتونیم مطرح بکنیم، یعنی مثلا که وضعیت دندان به هیچ عنوان عفونی نیستش، اصلا بحث آنتیبیوتیک ها مطرح نمیشه، فقط بحث کنترل درد توسط مسکن ها باقی میمونه که حالا بعد از اینکه این درمان انجام بشه، به هر حال مثل هر درمانی تا یه مدت ممکنه پاسخ بدن به شکل درد به این درمان باشه. برای کنترل اونها خب یه سری داروها تجویز کنیم که همون داروهای روتین برای کنترل درد از دسته NSAIDs هستش، مثل ژلوفن. اصولا 90% بیماران اگه بخوام یه عددی بگم با همین داروها دردشون قابل کنترل، 2 روز 3 روز ادامه پیدا میکنه و بعد باید نسبت به کنترل درد بدون دارو دیگه اون مرحله رسیده باشن که نیازی به دارو نباشه. اگر درد همچنان ادامه پیدا بکنه، خب ما به این شک میکنیم که احتمال داره درمان موفق نبوده باشه.
دکتر، یه بحث اساسی وقتی که درمان رو انجام میدیم، وقتی میخوایم به این برسیم که خب این درمانی که انجام دادیم درمان موفقی بود یا نه، با شکست مواجه شدیم، بحث زمان هست. ما چه مقدار باید زمان بدیم به این درمان پالپ زندمون؟ که بگیم این درمان من موفق بوده، یا اینکه نه بگیم که اگر در این بازه زمانی همچنان بیمار درد داره و علائم داره روی دندون، دندان با این درمان با شکست مواجه شده و ما دیگه باید سراغ درمان تهاجمی تری بریم.
ببینید توی بحث درد دو تا کانسپت رو باید در نظر بگیریم. یکی این که درد یه طی یک دوره معمولاً 24 تا 48 تا 90 72 ساعت شروع به اوج گرفتن میکنه. اگر بعد از این داستان شروع به کاهش علائم پیدا بکنه، خب ما این احتمال رو میدیم که بافت در حال بهبودی هستش. یعنی درد اول افزایشی و بعد کاهشی. روند درد خودش خیلی مهمه که به چه صورت هستش. و بحث زمان رو هم که مطرح میکنید، اصولا در نهایت یک یا دو هفته بعد ادامه پیدا کنه و بعد از اون بعد درد به طور کامل کاهش پیدا بکنه. مواردی هستن که همچنان ممکنه درد ادامه پیدا بکنه، مثل درمان های دی پی سی که حالا به علت بتونه تحریک های پالپی یا اون انتقال حرارت و به صورت سرمایه گرم و توسط مواد ترمیمی باشه، ولی به طور کلی اصولا نهایت ما دو هفته این فرصت رو میتونیم به دندون بدیم که اون پاسخی که ما میخواییم رو به ما بده.
اینطور در رابطه با درمان های وایتال پالپراپی، نکته بعدی که مطرح هست اینه که خب من آیا نیاز هست که هر بار که بیمار مراجعه میکنه براش گرافی بگیرم یا نه؟ یعنی ما میتونیم تغییرات رو در گرافی هم ببینیم؟ چون من یادم یک نکته رو در کتاب داشتیم در رابطه با اینکه وقتی که یه درمان رو برای پالپ زنده انجام میدیم، احتمال تشکیل پرهای کلسیفی و این موارد رو هم میتونیم داشته باشیم. این سوال داشته باشیم، یه رفت و برگشت داشته باشیم، بریم بشنویم در رابطه با انتخابات، این بار از دانشگاه علوم پزشکی گناباد جناب آقای دکتر احمدی.
جمعه روز تاثیرگذار و مهمی برای کشور عزیزمون هست. با توجه به اهمیت مسئله که در بیانات مکرر مقام معظم رهبری هست، انشاءالله هر کدوم از ما سفیرانی باشیم برای تبلیغ. تعارف رو کنار بذاریم، در وضعیت خاص اجتماعی هستیم، اجتماعی و بین المللی هستیم، نیاز به مشارکت هست. شما هر کدوم افراد تأثیرگذار در مجموعه خانوادگی و اجتماعی خودتون هست. از تلفن، از صحبت رو در رو، از پیگیری در این 48 ساعت دریغ نکنید. خیلی از شما ممکنه در تبلیغات عادی انتخاباتی که امروز هم روز پایانش هست حضور نداشتید، حالا به خاطر شغل و مشغله کاری خودتون، یعنی که به هر حال ضرورتی نبوده، ولی اینکه توصیه به شرکت در انتخاباتی که وظیفه به نظرم شرعی میشه طرفش کرد با توجه به فرمایشات و وظیفه خودمون، هر کدوم به اندازه چند نفر رو مد نظر قرار بدین، 10 نفر، 20 نفر، ولی حتی 1 نفرش هم مهم هست و خیلی ها نیاز به صحبت کردن دارن، نیاز به تشویق دارن، و از این فرصت استفاده کنیم که انشاءالله انتخابات پرشوری داشته باشیم. از این فرصت طلایی 48 ساعته استفاده بکنیم و انشاءالله خدمتش برای همه خواهد بود، هم از نظر سلامت روانی جامعه، سلامت امنیت جامعه و هر نظری که بفرمایید تاثیرگذار خواهد بود شرکت در انتخابات، و انشاءالله انتخابات پرشور و مشارکت بالایی داشته باشیم. تشکر میکنم از فرصتتون و عذرخواهی میکنم از تاثیر.
طرب در سینه های پاک افتاد، چه شوری در دل افلاک افتاد، در آن روز حضور و هم صدایی، جهان در پیشتان بر خاک افتاد. دوباره روز روز امتحان بود، دوباره عاشقان بود، حضور همدلان در بیعتش، شکوه و اقتداری در جهان بود، شکوه و اقتداری در جهان بود.
سپاس از اینکه همچنان با سپهر دانش همراه هستیم. حالا تو برگردیم به سوال آخری که مطرح کردم، این که در رادیوگرافی ما در فالوآپمون به دنبال چه چیزهایی باید بگردیم، به چه نکاتی باید توجه بکنیم، و رادیوگرافی که انتخاب میکنیم برای فالوآپ در واقع چه رادیوگرافی باید باشه؟
رادیوگرافی انتخابی ما توی جلسات فالوآپ رادیوگرافی پری اپیکال هستش. معمولا ما 6 ماه اصولا زمان میدیم که بگذره از اون درمانی که انجام میدیم. علت هم این هستش که به هر حال تا اون ساختارها شکل بگیرن و بخوان توی گرافی نمایان بشن اصولا یه 6 ماهی زمان میبره و تغییرات هم بتونن به شکلی باشن، معنادار باشن، بتونین ما با عکس قبلی مقایسه بکنیم. و عکس